الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتیجه بحث رؤیت هلال با اختلاف بلاد در افق این شد که اون چه موضوع برای انقضاء شهر قبل و پدید آمدن شهر جدید است، خروج قمر از تحت الشعاع به حیثی که قابل رؤیت باشد، این موضوع است. اگر ما از تحت شعاع شمس به در آمد به طوری که قابل رؤیت بود با چشمهای عادی، این تمام الموضوع است برای انقضای ماه گذشته و حلول ماه جدید. این مطلب اول. چون مسئله خروج شعاع به حیثی که قابل رؤیت بودن مطرح است، لذا حتما یک کره دیگری، یک بیننده دیگری که در کره دیگر مستقر است باید ملحوظ باشد. اگر فقط شمس و قمر باشد ولا غیر، جریان خروج از شعاع به حیثی که قابل رؤیت باشد مطرح نیست. اگر کره زمین و ساکنان آن نباشند یا یک کره دیگری که در فضا فرض بشود و ساکن داشته باشد نباشد، هرگز سخن از هلال به مانند او مطرح نیست. برای اینکه این کره قمر دائما نیم رخش به طرف آفتاب است و روشن، نیم رخ دیگرش دائما پشت به آفتاب است به تاریک. تاریکی و روشنی امر نسبی نیست تا ما بگوییم نسبت به فلون عده قابل روشن است نسبت به عده دیگر تاریک. نه، اون نیم صفحه‌ای که به طرف آفتاب است یقینا روشن، اون نیم صفحه‌ای که پشت به آفتاب است یقینا تاریک. اما مسئله هلال بودن، یعنی گوشه از او روشن باشد و قابل رؤیت، این حتما به لحاظ بیننده است. اگر ما کره زمین نداشته باشیم، در فضا هم یه افرادی رو فرض بکنیم، پس یه کره رو در فضا تصور کردیم و یه ساکنانی رو هم در فضا ترسیم کردیم. این تمهل و احتیال مرحومای خویی رضوان الله علیه هیچ نقشی نداشت که فرمود اگر کره زمین هم نبود هلال بود. بله، شما زمین رو یادی بالاتر بردی، گفتید اگر یه بینندهی در فضا باشد، فضا رو بذارید کنار، بیننده رو از ذهن تو شریفتون دور کنید، بگویید قمر است تو شمس، اگه توانستید هلال ترسیم بکنی. خب پس حتما یه بیننده‌ای باید باشد، حالا یا زمین یا یه قدر بالاتر از زمین. اگر ساکنی در کره نباشد، بیننده یا در زمین یا در فضا تصور نشود، هلال معنی ندارد. چون هلال یعنی این کره گوشه ای از او روشن باشد. خب این نسبت به یک بیننده است که یک گوشش رو میبیند، وگرنه نیم صفحه کره قمر همیشه روشن است و نیم صفحه دیگر همیشه تاریک. هلال و امثال هلال نخواهد داشت. خب پس تمام الموضوع برای انقضای شهر گذشته و پدید آمدن شهر جدید، خروج قمر از تحت شعاع شمس است به حیثی که قابل رؤیت باشد. این مطلب اول. این تمام الموضوع است. رؤیتی که در نصوص عقد شده است این موضوعیت ندارد. البته اگر رؤیت تمام الموضوع بود برای انقضاء شهر قدیم و تلیعه شهر جدید، اشکال ایشون در اون جواب نامه وارد بود. مرحومای خویی در جواب اون نامه مرقوم فرمودن که اگر چون چه رؤیت تمام الموضوع باشد، چرا بینه قائم مقام اوست. البته اگر رؤیت موضوع باشد میشه علم موضوعی، وصف موضوعی به نفع موضوع عقد شده است، چیزی جانشین اون نیست. رؤیت طریق است، لذا اون امور پنجگانه دیگر به جای رؤیت می نشینند. رؤیت قمر موضوع برای انقضای شهر جدید و پدید آمدن شهر تازه نیست. موضوع همون خروج القمر ان تحت شاب به حیث یمکن ان یرا، این تمام موضوع است. این امور ششگانه که یاد شد همه طریقن، رؤیت طریق است، تواتر طریق است، شیاع طریق، شیاع مفید علم طریق است، مضی ثلاثین یوم از طریعه ماه گذشته طریق است، بینه عادل طریق است، حکم حاکمم علی ماه و علب طریق است. اینا امارات ششگانه هن. هیچ کدوم موضوع نیستن. اگر رؤیت موضوعیت می داشت هرگز بینه عادل و مانند اون به جای رؤیت نمی نشستن، چون مستحضر است که علم موضوعی و قطع موضوعی جانشین ندارد، اون علم طریقی است که خلاف دارد. مطلب بعدی آن است که گاهی به بعضی از بزرگان مثل مرحوم شهید رضوان الله علیه اینها اسناد داده می شود که ایشون هم قائلن که با اختلاف افق هلال ثابت می شود ولو خیلی دور باشد، در حالی که مرحوم شهید رضوان الله علیه نسبت به بلاد غربی فرمود به این که اگر چون که در یک منطقه شرقی ماه دیده بشود حتما برای بلاد غربی ثابت خواهد شد و این تباعدت. این رو نمیشه گفت به این که اختلاف افق ضرر ندارد. این رو خب همه میگوید که اگر ماه در یک منطقه شرقی دیده شد، یعنی در جایی که یک ساعت قبل شب شده بود یا دو ساعت قبل شب شده اونجا ماه دیده شد، یقینا برای ماها که دو ساعت بعد از اونها شب رو ادراک میکنیم یقینا ماه است. ماه اگر در بلد شرقی دیده بشود یقینا برای غربی ها ثابت است، برای اینکه معلوم بشه میشه ماه است. اگر شهید رضوان الله علیه تصریح کرد به این که اگر ماه در برد شرقی دیده شد برای آفاق غربی ثابت می شود به این تباعدت، این در تحریر محل بحث گذاشت که این خارج از محل بحث است، یعنی یقینا برای مغرب زمینی ها ثابت است. الان اگر برای هند، پاکستان، بنگلادش این گونه از منطقه هایی که در شرق این فلات آسیایی قرار دارند ماه دیده شد، برای ماها یقیناً ماه ثابت است، حالا چه ببینیم چه نبینیم، برای اینکه این ماه تو آسمان هست خیلی ها دیدن و همچنین در شب دارد این راه را طی میکنه. خب پس نمیشود به مرحوم شهید اسناد داد که ایشون اختلاف افق را زار نمیدونن. باید گفت به اینکه ایشون محل بحث را خوب تحلیل کردن و تحریر کردن و اون چی که خارج از محل بحث بود او را اخراج کردن. این هم یه مطلب. مطلب دیگر این است که این که گفته می شود ماه باید دیده بشود، منظور رؤیت در خود همون بلد است، رو انصرافایش دارد. روایات فراوانی در این زمینه بود به این که اگر از مصر یا غیر مصر کسی آمد و گفت به این که ما فرون روز روزه گرفتیم و ماه را دیدیم، شما تکلیفتون این است که شما هم روزه بگیرید، در مقابل بعضی از نقل‌هایی داشتیم که مرحوم علامه در تذکر از اونها نقل کرد که عده‌ای در شام ماه را دیدن و برای اهل مدینه ثابت نمی شد و می گفتن پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما امر کرد که شما به رؤیت ماه در شام و مانند اون که در شمال غربی شماست اعتراض نکنید. خب شام زودتر از مدینه ماه را می بینن، چون در بخش شمال غربی مدینه قرار دارد. گذشته از این که این روایات دیگر هم هست، محمول است این روایات بر جایی که رفت آمد باشد و قهرن افق نزدیک است. الان رفت آمد هایی که یک روزه یا دو روزه یا سه روزه مسافر از جای به جای می رود، الان ما در ایران افق مشهد و تهران را یکی می دونیم، با اینکه خب یه مسافر بخواهد از مشهد به تهران یا تهران مشهد برود چند روزی باید تو راه باشد، این مقدار از رفت آمد باعث تعدد افق نیست. پس اون چی که در بعض نصوص داشت که ما از خارج که آمدیم اونجا اول ماهشون بود، ائمه علیهم السلام میفرمودن میگه شما پس قضاتون رو به جا بیارید، این محمول است بر جایی که رفت آمد رایج هست. جایی که رفت آمد رایج است معمولا افق ها نزدیک هم. نمی شود این روایات را حمل کرد به این که معنای این روایات این است که اگر مردم یه منطقه ماه مارک رمضانشون 29 روز بود شما هم 29 روز روزه بگیرید، اگر 30 روز بود شما هم 30 روز روزه بگیرید، و اگر روایاتی دارد که مردم مغرب زمین 30 روز روزه گرفتن، این معلوم می شود که ماه شعبان 29 روز بود و ماه رم و کس داشت به شما یوم الشکر روزه نگرفتید، حالا باید روزه بگیرید. این معناش این نیست، زیرا اولا ما برهان ریاضی نمی توانیم اقام کنیم که کره زمین نسبت به قمر طوریست که اگر یه جاش 29 روز بود همه جای این کره زمین ماه قمرش هم 29 روزه، و اگر یه جا 30 روز بود همه جا 30 روزه. این برهانش مشکل. ثانیاً ظاهر اون روایاتی که میگوید اگر یه دی اون روز جا روزه گرفتن شما قضا به جا بیاورید، یعنی همون روزی که اونها روزه میگرفتن و شما اداءً موفق نشدید همون روز رو قضا به جا بیارید، نه اینکه ماه شعبان اونها 29 روز بود شما ماه شعبانتون 29 روز باشد ولو روزها هم تفاوت داشته باشد. بیان ذلک این است که اگر جمعه 29 شعبان باشد و شنبه یوم شک باشد، نمیدونیم پایان شعبان است یا طلوع رمضان، و چون معلوم نیست پایان ماه شعبان است یا طلوع ماه رمضان، خب مکلف به صوم نیستن، روزه نمیگیرن، روز شنبه رو روزه نمیگیرن. بعد از ماه رمضان مسافرینی یا اسناد ماه رمضان مسافرینی از مغرب زمین آمدن به طرف مدینه و امثال مدینه، بعد خبر دادن که ما در مصر مثلا روز شنبه رو دیدیم روزه گرفتن، یا خودمون هم اونجا شروع کردیم به روزی گرفتن، یعنی شنبه اول ماه مارک بود نه سیوم شعبان. در چنین فضای ائمه فرمودن که شما هم قضا به جا بیارید، و مردم مدینه و کو اینا میگفتن شما هم قضا به جا بیارید. این یعنی چی؟ یعنی شنبه اول ماه رمضان شما هم هست. معناش این نیست که همونطوری که ماه شعبان اونها 29 روز بود ماه شعبان شما هم 29 روز است و شما باید 30 روز روزه بگیرید ولو روز اول ماه رمضانتون یک شنبه باشد. این نیست. ظاهرش اینه که همون روزی که اونها اداءً روزه گرفتن شما همون روز قضا به جا بیارید. نه معناش اینه که اگر مردم مصر ماه شعبانشون 29 روز بود شما هم ماه شعبانتون 29 روز است ولو تفاوت در روز داشته باشید. این نیست، بلکه معناش اینه که همون روزی که اونها اداءً روزه گرفتن به شما موفق نشدید قضاءً روزه بگیرید. چون معناش این است پس هم میشود بر جایی که رفت آمد رایج است و رواج رفت آمد در صورت اتفاق آفاق افاق است. خب نه، اما کجاش سال اونی که در سوره مارک توبه است آن است که سال 12 ماه است، 4 ماهش هم حرم است و مانند آن این دالله. بله این عدت شهور این دالله است 12 شهر، و همون هم فرمود به این که قد ینقص به قد یتم این دالله است. نه 12 ماه بودنش یکسانه، اما اون جایی که شبشون 4 ساعته و در طرف مقابل روزشون 20 ساعته در طرف مقابل قطب بالعکس، بالاخره اونا ماه دارن، منتها گاهی روز 4 ساعت شب 20 ساعت و بالعکس، گاهی اول شنبه ماه رمضان است، گاهی اول یک شنبه. نه ماه 30 روز میشه، نه سال بیش از 12 روز ماه خواهد بود و نه کمتر. منطقه از کجا شروع میشود به کجا ختم میشود فرق میکند. گاهی هم پس به مرحوم شهید و امثال شهید نمیشه اسناد داد. گاهی هم مثل مرحوم آخوی رضوان الله علیه به عنوان تأکید مطلب و تأیید مطلب، نه تعلیل و برهان. به این دعایی که در مثلا دعای سماط هست، یا دعاهایی که در باره لیله قدر هست، یا دعاهایی که در باره عید فطر هست استشهاد میشود که جعلت رؤیتها للناس جمیعا، یا تعبیری که برای ما خود رضوان الله دارن که در دعای روز عید فطر گفته می شود اللهم من اسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا. خب معلوم می شود که روز عید فطر برای همه مسلمان ها عید فطر است و فی جمیع اقطار الارض یکسان است. این طور نیست که هر کسی در افق خاص خود عید فطری داشته باشد. این بیان ناتمام است، برای اینکه خب همون وقتی که عده‌ای دارن در قنوت نماز عید فطرشون میگن اللهم انا نسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا، همون وقت یک قسمت از فلات روی زمین شب شده است. اون وقت که شبه چی؟ یعنی همکنون که مسلمین یه عده‌ای در خاورمیانه مثلا میگن اللهم انا نسألک بحق هذا اليوم، همون وقت یه زیاد شبه. یعنی که نمیشه گفت به این که اونم اقطار ارض دارن، اونم مسلمینن، اونا یا عید فطر را گذروندن یا منتظر عید فطرن. یعنی هر شما الان که اینجا روز عید فطرتونه، یه عده شب فطر دارن، یه عده شب دوم شوال. الان شما ها که اینجا هستیم مثلا روز عید فطر ماست، قبل از ما یه عده فطر داشتن مغرب زمینی ها که الان شب دوم شوالشونه، شب شده برای اونها، و مشرق زمینی ها و خاور دورها اونا الان شب عید فطر دارن میگذرونن. بعد از 12 ساعت یا بعد از 10 ساعت روز عید فطرشون فرا میرسد. اونجا رو چه میکنی؟ اینا اونجا هم اقطار ارض است، اونا هم مسلمینن، اونا مده بعد از 12 ساعت ایره میگن. نکته دیگر اینه که این دعایی که وجود مبارک امام سجاد در صحیفه سجادیه دارن، یه دعای مشترکی است که حضرت او رو هم در عید قربان میخوندن هم در روزهای جمعه. اون دعای 48 صحیفه سجادیه است. و کان من دعایه علیه السلام یوم الازها و یوم الجمعه، روزهای جمعه و روز عید قربان این دعا رو میخوندن. اللهم ان هذا یوم مبارک میمون و المسلمون فیه مجتمعون فی اقطار ارضک. خب الان شما وقتی کره زمین رو بررسی کنید میبینید یه عده روز جمعه شون گذشت، همکنون شب شنبه است، یه عده شب روز جمعه شون گذشت شب شنبه است، یه عده شب جمعه رو در پیش دارن به ماها روز جمعه، یه عده قبلا روز جمعه شون تمام شد الان شب شنبه است، نوبت به ما رسید الان ما روز جمعه داریم، چند ساعت بعد غربی ها که الان شب جمعه را دارن میگذرونن، چند ساعت بعد روز جمعه اونها میرسد. که اینم تابع سیر شمس است. معنای روز جمعه این نیست که همه اقطار ارض روز جمعه است. خب یه جا هنوز شب جمعه است، یه جا شب شنبه. و این دعا را وجود مبارک امام سجاد هم در روز عید قربان میخوندن هم در جمعه. این که دارد اللهم ان هذا یوم مبارک میمون و المسلمون فیه مجتمعون فی اقطار ارض، نه معناش اینه که همه جا الان روز جمعه است. خب الان یه جا شب جمعه است، یه جا شب شنبه. یعنی یه قسمت الان که روز جمعه شون تمام شد به شب شنبه رسیدن، غربی ها الان شب جمعه را دارن و بعد چند ساعت میشه روز جمعه. این معناش امر نسبی است، نه معناش اینه که کل کره زمین یه جا روز جمعه میشه یا کل کره زمین یه جا شب جمعه میشه. معنای لیل قدرم همین است. این لحظه هم که میگردد در این مدت از زمان، شمس که میگردد یا قبل زمین به دور او میگردد، روز جمعه پدید میآید. این نیمرخ تا روشن هست این روز جمعه است، تا دوباره برگرده. هر جا روز جمعه خود را دارد. یه عده روز جمعه را گذروندن، الان شب شنبه، نوبت به ما رسید که الان روز جمعه ماست. چند ساعت بعدم نوبت به غربیان میرسد که اون هم شب الان که شب جمعه دارن، بعد چند ساعت میشه روز جمعه. تا بگردد یه دور شب روز جمعه و شب جمعه رو به همراه داره. لیله قدرم همینطوره، یوم قدرم همینطوره و ماننده اون. پس این تأیید هم ناتمام است، مثل این که اون تعلیل ها هم ناتمام. میمونه این مطلب که صاحب عروه رضوان الله علیه فرمودن آیا با تلگراف و تلفن و امثال ذلک این مسئله رؤیت هلال حل میشه یا نه؟ آیا این جزء اماره هفتم هست یا نه؟ چون شش اماره ثابت کرده بودن، یعنی رؤیت بود و تواتر بود، شیاع مفید علم بود، مضی ثلاثین یوم بود، بینه عادله بود و حکم حاکم. اما آیا تلگراف و تلفن و گفتار رسانه های جمعی و گروهی و امثال ذلک اینا هم اماره شرعیست یا نه؟ در مسئله پنج فرمودن صاحب عروه لا یجوز الاعتماد علی البرید البرقی المسمى به تلگراف فی الاخبار عن الرؤیه الا اذا حصل منه العلم و ان کان البلدان متقاربین و تحقق حکم الحاکم او شهادت العدلین به رؤیته هناک. منظور مسئله پنجمان است که این رسانه های گروهی گرچه پیش توده مردم معتبرن ولی اماره شرعی نیستن. طرح این مسئله هم در کتاب های عمیق فقهی نیست، این در یه رساله عملیه مطرح است. عروه چون یه رساله عملیه است از این جهت نوشته شده، من که مشکل مردم حل کنن، وگرنه جای این مسئله در کتاب های علمی که نیست. بگن به تلگراف اعتبار نیست، خب یک فقیهی توهم نمی کند که. تو متون اصیل جا برای این گونه از مسائل نیست، اما برای رساله های عملی، حالا چه فارسی چه عربی، عروه از اون جهت که رساله عملیه هست جایی اینه، برای که مشکل مردم حل کنن. مردم به رسانه های گروهیشون اعتماد دارن. در اینجا فرمودن به این که رسانه های جمعی گروهی، خواه به صورت روزنامه باشد، خواه رادیو باشد، خواه تلویزیون باشد، خواه تلکس باشد، خواه فاکس باشد، هر چه که به عنوان یک رسانه رسمی است و مورد اعتماد مردم هست، این بیان اماره شرعی و اماره تعبدی نیست. اماره تعبدی معناش آن است که چه انسان اطمینان پیدا بکند، چه انسان اطمینان پیدا نکند، حجت شرعی است، مثل بیانه عادله، مثل حکم حاکم. حتی انسان شک داشته باشد یا زند بر خلاف هم داشته باشد، حجت است، باید عمل میکنه. و این اماره نه تنها مقدم بر زند بر خلاف و شک است و در صورت شک حجت است، بلکه مقدم بر استصحاب حکمی و موضوعی هم هست. خب استصحاب حکمی یا استصحاب موضوعی که حجتی از حجت شرعیان محکوم این امارات شرعیان، این امور ششگانه که طرق معتبرن حجت شرعیان بر استصحاب حکمی و موضوعی مقدمن، با در حال شک هم حجتن، در حال ظن بر خلاف حجتن. اما این گونه از اموری که مردم به اونها اعتماد میکنن، اینا حجت شرعی نیستن. این مطلب اول. اگر کسی از گفتار رسانه های گروهی قطع پیدا کرد یا طمأنینه پیدا کرد، این داخل در همون علم است و از بحث بیرون است. این هم مطلب دوم. یه وقت از رسانه مورد اعتماد یک گروه است، جمعیتی به این روزنامه یا به اینتلیکس یا به فاکس یا به رادیو یا به تلویزیون یا به مختلف گزارش های دیگر اطمینان پیدا میکنند، خب این از بحث خارج است، این داخل در مسئله علم است. اگر اطمینان پیدا نشد خودش فی نفسه حجت نیست. این دو مطلب، پس عند حصول اطمینان حجت است و عند عدم حصول طمأنینه حجت نیست. مطلب سوم آن است که اون راه‌های ششگانه‌ای که گفتیم، دو تای از اونها به خود شخص برمیگردد، گزارش نیست، یکی رؤیت است، یکی مضی سلاسین. خود انسان بررسی می‌کند، یا خودش می‌بیند یا محاسبه می‌کند، بین که اون وقتی که من ماه رو دیدم تا الان 30 روز گذشت و ماه قبلی هم که بیش از 30 روز نیست. این دو امر با محاسبه خود شخص است. اما اون امور چهارگانه که تواتر باشد، شیا باشد، بینه عادله باشد و حکم حاکم، اونا به وسیله غیر برای انسان ثابت می شود. اون غیر فرق نمی کند، انسان حکم حاکم را می شنود، چه برد منزلش شفاهن از او بشنود، چه چهره او را در تلویزیون، صفحه تلویزیون ببیند، یا صدای او را در رادیو بشنود، یا خط و امضای او را در رسانه‌های جمعی و روزنامه‌ها و مطبوعات بخواند. اگر تو اطمینان داشته باشد که چهره چهره اوست، صدا صدای اوست، خط خط اوست، هیچ فرقی ندارد بین اینکه تلفن بکند یا تلگراف بکند یا در رادیو پیام بدهد یا در تلویزیون پیام بدهد یا فاکس کند یا تلکس. این اموری که گفتن ثابت کننده رؤیت است، فرقی ندارد که بلا واسطه باشد یا مل واسطه. حالا بیانه عادله، دو تا شاهد عادل که اگه شهادت دادن به رؤیت هلال کافی است. خب این دو تا شاهد عادل خب بیان تو تلویزیون بگن یا بیان در خونه آدم بگن، یا انسان بره در خونه اونها استشهاد کند. لازم نیست بلا واسطه باشد، معل واسطه هم باشد کافی است. پس بحث های رسانه های گروهی از سه نظر قابل تحلیل است. یکی این که ذاتن اماره شرعی نیستن، دو این که اگر طمأنینه بیاورن، وثوق بیاورن، حجتن، سه این که اون اموری که با گزارش حل می شود فرقی نیست که بدون واسطه باشد یا با واسطه این امور باشد. در صورتی که آدم اطمینان دارد که این حاکم که دارد انشاء حکم می کند، می گوید حکم تو به ان الیوم قرة شوار، این همون فقیه جامع شرایط است، این صدای همون فقیه شرایط است و این خط همون فقیه جامع شرایط است. پس اگر آدم اطمینان داشته باشد، نه اینکه تلگراف اطمینان می آورد، اون میشه امر اول، نه اینکه رادیو اطمینان می آورد، اون میشه امر اول، نه ما مطمئنیم که این صدا صدای همون حاکم شرع است، ما اطمینان داریم که این خطی که در روزنامه تصویرش آمده خط همون حاکم شرع است. اگر انسان طمأنینه داشت به اینکه حکم حاکم شرع است یا گزارشی که این عده‌ای که آمدن که تواتر درست کردن یا شیا درست میکنن، اینا خواه ما در مسجد اونها را ببینیم یا صدای اینها را از رادیو بشنویم یا چهره اینها را تو تلویزیون ببینیم، اون تواتری که اماره شرعی است، خواه گروه گروه در مسجد بیان ما شفهن از اونها سوال بکنیم، خواه کتبن، گروه گروه بیان تو تلویزیون، یا ما شفهن بریم در خونه اونا تو مراکز مذهب از اونا بشنویم، هیچ فرقی نمی کند. از این جهت فرق این که معل آله باشد یا بلا آله، از این جهت فرق نیست که مطلب سوم است. چه این که مطلب چهارم که باز هم مربوط مسئله گذشته است هم با این مسئله در ارتباط است، این است که این گفتن سمل رؤیه و افتل رؤیه معناش این است که البته منصرف است به چشمای عادی و چشمای غیر مسلح. اونا که با چشمای مسلح با تلسکوپ ماه را میبینن، البته این منصرف است و این حجت نیست. ولی با پیشرفت صنعت و علم انسان ممکن است با این ابزار فلکی و صناعی، یعنی با تلسکوپ های رصدخانه، اول خوب بررسی کند، ببیند ماه کجاست، نشون بکند. چون وقتی ضعیف باشد یا تحت الشعاع، تازه از تحت الشعاع به در آمده باشد، دیدنش مشکل. ممکن انسان به وسیله آلات رصدی اول خوب بررسی کند که جاش کجاست و شکلش چگونه است و به کدام جهت به سمت مائل است. این آلات رصدی را از چشم بردارد، با چشم عادی ببیند، و اگر با چشم عادی دید حجت است. اون کمک میکند که کجا را نگاه بکند. با او ماه را ندید، با او فهمید کجا را نگاه بکند تا ماه را ببیند. اون ضرری ندارد. که گاهی انسان استحلال میکند، میگوید نظر تو الی القمره ولم اره، سرش این است که اصلا نمیداند کجا را نگاه بکند. شعاع هم که زیاد است، او هم که آشنا نیست، و ما هم که باریک است. ولی اگر با اون آلات رصدی بررسی کند، ببیند ماه کجاست، خصوصیات ماه را ببیند، اونگاه میفهمد که کجا را نگاه بکند. وقتی فهمید کجا را نگاه بکند، این آلات رصدی را از چشم بر می‌دارد، با چشم عادی به همون منطقه نشون کرده می‌نگرد و ماه را می‌بیند. این عیب ندارد. اگر ببینن ثابت میشه. اون موضوع است. با یکی از این امارات ششگانه با ثابت بشود دیگه. ما با آلات رصدی فهمیدیم این از تحت الشعاع خارج شد، نه با چشم. اون به درد نمیخورد. این منصرف است به رؤیت عادی دیگه. نه اصلا برنامه گفتم ببینی ببینی، اون چیزای اون روزی که اصلا این آلات نبود که منصرف نمیشد به او، که فرد شامل نمیشد اصلا. که سمل رویه، افتل رویه، یعنی اگه ماه دیدی این کار بکنن. بعد گفتن اگه شما ندید دوتا شاهد عادی دیدن اکتفا بکنید، یعنی با چشم عادی ببینید دیگه. وگرنه ماه که یقینا در صورتی که از تحت شعاع در آمده باشد، حتی اون صورتی که تحت شعاع هم باشد، قابل رؤیت است با چشم های مسلح. با چشم مسلح اینی بسیار نه به تو به حیثی یمکن ان یرا، طوری باشد که بشود دید، یعنی بشود با چشم عادی دید. وگرنه با چشم مسلح الان شما میدونید این رهیاب مریخ را هم میبینن. خب چرا؟ اگه انصراف دارد مانع است دیگر. معنی انصراف اینه، معنای انصراف اینه که لفظ از شمول او عبا دارد. نه، انصراف ظهوری است. انصراف ظهوری است. اون وقتی به افراد میگن آقا اگر ماه دیدی، یعنی با چشم عادی دیدی دیگه، نه رصدخانه. خب بنابراین این که صاحب اورورس بالله و امثال ایشون مسئله رسانه‌های گروهی اینا رو طرح میکنن، یه مطلبی است که مشکل مردم رو حل کنن، یه مشکل علمی نیست. لذا تو کتاب‌های فقهی، تو متون اصلی جا برای طرح مسائل نیست. اما مشکل عملی مردم باید حل بشه، و مشکل عملی مردم به این حل میشه که اگر که اینها ذاتاً امار شرعی نیستن، یک، و اگر طمأنینه آوردن، خود طمأنینه حجت است، دو. مطلب سوم آن است که اون امور ششگانه‌ای که گفته شد، بعضی ها که مباشرت است، اونایی که تسبیب است فرق نمی کند، خواه بلا واسطه باشد خواه مل واسطه. یعنی اگر کسی به سبب حکم حاکم میخواد حجت شرعی پیدا کند، فرق نمی کند که حکم حاکم را شفهن از او استشفاء بشنود یا گزارش او را از صدا و سیما دریافت کند. بیینه عادله، بیینه عادله، دو نفر باشن، خواهد دو تا شاهد عادل حضوراً به او بگه یا دو تا شاهد عادل تلفن باش بکنن، تلگراف بکنن، در صورت که اطمینان دارد که این صدا صدای اون عادل است، این خط خط اون عادل است. ولی یه نفر به عنوان گزارشگر اخبار بگوید حاکم شهر حکم کرده است، این حجت شرعی نیست، مگر بیفتد تو مطلب دوم، یعنی حصول طمأنینه. اینکه گزارشگر رسانه گروهی میگوید که مثلا حاکم شهر حکم کرده است، این حجت شرعی نیست، چون یک نفر است و خبر واحد در احکام گفتن، نه در موضوعات. موضوعات گفتن باید بیانه عادله باشد. اگر یک گزارشگری میگوید به اینکه ماه برای یک فقیهی ثابت شده است، این حجت شرعی نیست، باید دو نفر باشن و هر دو موثق. ولی این که میبینید اگر رسانه گروهی از یک مرجعی، از یک فقیهی نام میبرد، میگوید حکم، ایشون حکم کردن و اول ماه ثابت شده است، برای آن است که انسان اطمینان دارد که این شخص با رعایت همه جوانب دارد گزارش میدهد، وگرنه حجت شرعی نیست. باید دو نفر باشن، اون هم موثق. این شخص در بیرون موثق نیست. الان اطمینانی به عنوان شما به پشتر اینها اقتدا نمی کنید، ولی رسانه گروهی وقتی چیزی رو گزارش می دهد، هیئت مسئولی این خبر را می نویسن، به اون می گوین این را باید بخوانید، نیه کلمه کم نیه کلمه زیاد. در چنین فضایی است که انسان اطمینان پیدا میکند. چرا؟ نه، این موضوع دیگه، این الان مخبر است. این که مخبر است، خبر واحد است، خبر واحد در موضوعات که حجت نیست. بله بله، خبر بده از رؤیت یا بینه یا حکم حاکم، به عهد امور سته خبر بده، حجت نیست. اگر در احکام باشد خبر واحد حجت است، در صورتی که موثق باشد، ولی در موضوعات که بله، مثل اینکه خبر میداد که این مؤذن، خب مؤذن در خصوص مؤذن چون یه نص خاصی داریم، بعضی ها میگن که قابل اعتماد است، بگن غالب میگن یه مؤذن عارف هم کافی نیست، با دو تا، اگر دو تا مؤذن از دو مؤذن از آن گفتن، برای شما حجت شرعی دارید به این که الان ظهر. یه وقت از انسان اطمینان پیدا میکند، این میشه دو مطلب دوبو و خارج از بحث. یه وقتی یه مؤذنی از یه مؤذنی دارد از آن بگه، خب این حجت شرعی نیست. اگر دو تا مؤذن خبیر از دو مؤذن از آن گفتن، این گزارش دو تا موثق است. اون خبر جریان مسعدت ابن صدقه این بود که بل اشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لکه غیر ذلک او تقوم به البینه. این الاشیاء کلها علی هذا که جمع محل با الف لام است، همه موضوعات رو میگیره، در موضوعات خبر واحد حجت نیست. لذا در همه موارد، چه در اوقات، چه در قبله و مانند اون، اگر اطمینان پیدا نشد، میگن دو نفر باید باشه. پس اگر چون چه کسی خبر داد که حاکم حکم کرد، ما از این خبر اطمینان پیدا کردیم، بسیار خوب. اگر اطمینان پیدا نکردیم، او عادل و موثق بود یا عادل و موثق دیگری، باز زمیمه بشود تا حجت شرعی باشد. والحمدلله.